بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بريح هست که در روایات ما ريح به عنوان یکی از تبایع معرفی میکنه. روایات معتبر ما تبایع 4 گانه را خون است و مر است و بلغم است و ریح معرفی میکنند و میفرماید فاما الريح فهو ملك يدارى پادشاهی است. ریح پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. بعد هم عرض شد که این کلمه ریح گاهی هم مقید با یک قیدی میاد. یکی از موارد تقییدش الریح الشابکه است. فرماید الریح الشابکه، صابتنی ریح شابکه. راوی فرد سوال میکنه از امام که من مبتلا به ریح شابکه، شبکت بین قرنی و قدمی، ما بین قرن بالای سر تا پا تا نوک پا درگیر کرده، به این میگن شابکه. اصل کلمه شبکه به معنای درگیر شدن و تو هم رفتن است. دو تا دستی که انگشتاش داخل هم برن میگن شبکه، بین یده به این میگن شبکه است. ریح شابکه یعنی تمام اعضای بدن تو هم داخل هم میکنه، جوری باشه که نتونه خم و راس بشه. حالت شبیه به حالت تشنج هست، بهش میگن ریح شابکه است. یه التهابی است، یه سندرومی است، یه مشکلی در بدن به وجود میاد که انسان نتونه خم راس بشه، دستش خم کنه، پاش خم کنه، او را درگیر میکنه، تمام بدن را سر تا پا درگیر میکنه و مثل این که یک پیوسته و یک قطعه، اینجور مفصلها و زانوها دیگه کارایی نداره. همش با هم درگیر بشه، درد میگیره، یعنی اگر خم بشه درد میگیره، همینجوری سیخ میشه بدن، نمیتونه خم بشه، شابکه، یعنی میخواد بگه که این انسان هیچ مفصلی نداره، پیوسته سر تا پا یک تکه میشه. روایتشو میخونیم و این روایت درمانشو هم معرفی میکنه. درمانش همون شنبلیله و انجیر است. کلینی نقل میکند از امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه که ایشون میفرمایند من الریح الشابکه، از این درد، از این ابتلا که ریح شابکه است، و الحام یا الخام از خلط، خلط نارس، و الابرده سرما و سردی که در بدن و در مفصلها به خصوص فی المفاصل سردی مفصلهاست. تا خود بیشتر اینا مربوط به مفصل، حتی حام که خلط است، مراد خلطی که در مفصل جمع میشه و سبب درد مفاصل میشه. ریح شابکه هم همینه، بخواه التهابی است که در مفصل، التهاب بیشتر شبیه به روماتیزم، کسی است که مبتلا به روماتیزم هست کل مفصلهای بدنش درد میکنه و همه را درگیر میکنه، شاید مراد همین روماتیزم باشه. حالا درمانش امام میفرماید، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید من ریح شابکه، برای این ریح شابکه، التهابی که دما تمام بدن را درگیر میکند، کل مفصلها را، روماتیزم، والحام، حام یعنی خلط، والابرده سردی مفصل، تأخذ کفی حلبه، دو تا کف شنبلیله، البته نقلا مختلفه، بعضی ها یک کف، ولی این روایت کلینی میفرماید دو کف، تأخذ کفی حلبه و کف تین یابس، یک کف، دو تا کف شنبلیله و یک کف انجیر خشک، تغمرهما بالماء، اینا را میذاری در یک ظرف، در یک قابلمه، روی اونها آب میریزید که آب بیاد روی اونهاست، و تطبخهما فی قدر نظیفه، در یک قابلمه و در یک دیگ تمیز اینا را میپزی، ثم تصفا، سپس صاف کنید، ثم تبرد، سپس سردش کنید، ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز این را مینوشی و یه روز هم نمینوشید، یه روز در میان در واقع، حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تا اینکه در تمام روزهای درمان اندازه یک قدح روی. قدح روی میفرمایند ظرفی است که، ظرف آبی است که دو نفر را سیر میکنند، سیراب میکنند، یعنی دو تا لیوان، اندازه دو تا لیوان در همون چند روزی که دارو مصرف میکنید، اندازه دو تا لیوان پر باید مصرف کنید. در اول کار بنده فکر میکردم یک بار، یک روز این انجام میدن این کار را و آبش را یه روز میخونن، یه مقداری از آبش یه روزی مصرف میکنن، یه روزی مصرف نمیکنن، ولی بعدا متوجه شدم که مراد این هر روزی که قراره این آب را مصرف کند، هر روز این کار را بکنه، دو کف شنبلی لیک کف انجیر مال یه روزه. امروزی که اینه مصرف کند کل آبشو مصرف کنه، فرداش تعطیل کنه، پس فردا دوباره این کار را انجام بده، دو تا کف شنبلیله یک کف انجیر این را بپزه و بجوشونه و آبش را صاف کنه و کل آبش را بخوره. ولی آبی که باقی میمونه نباید زیاد باشه در مجموع آبی که مصرف میکنه در کل روزهای مصرف در ظرف یه هفته یا ده روز، باید اندازه دو لیوان باشه. یعنی هر روزی که مصرف میکنه فرض کن نیم لیوان باقی بماند، این شنبلیله را و انجیر را بجوشاند، نیم لیوان باقی بماند، این نیم لیوان را مصرف کند، که این اگر چهار لیوان یعنی هشت روز، یا دو لیوانی که مصرف میشه چهار روز، چهار روز و در جمع میشه هشت روز، چون روز در میان است هشت روز. قانونش اینه. البته راجع به شنبلیله که مراد از شنبلیله و انجیر کدوم یکی، آیا شنبلیله تازه انجیر تازه است، شاید اطلاقش این است که هر دو را شامل بشه، چه تازه باشه چه خشک باشه، در این جهت فرقی نمی کند اطلاقش، ولی ظاهر این است که خشک باشه، چون این دوتا با هم جمع نمیشن. شنبلیله مال فصل زمستان است و بله، و انجیر مال اول بهار، اینا با هم جمع نمیشه، تازش اتفاقی. حالا مراد انا عرض میکنم، مراد آیا برگ شنبلیله یا مراد تخم شنبلیله؟ حالا ظاهر باید بگیم مراد برگ شنبلیله است. تخم شنبلیله هم همین خاصیت را دارد، کلشه از اطلاقش این استفاده میشه، اما از برگ و تخم تخمشمل هر دو. و عقیده بنده این است که این فرماید دو تا کف، یک کفش آدم میتونه تخمشم بلیله، یک کفش هم خودشم بلیله. بله الان شنبلیله هست، الان انجیر نیست، پس معلوم میشه مراد خشکشه، یا لااقل یکیش باید خشک باشه، پس خشکش کافیه. بله نه، یه مجموعه که مصرف میکنه دو لیوانه، اما این است که یه بار آدم این را درست کند، ظاهر اولش اینه، بنده اول همین عقیدم بود که یه بار درست کنه، مثلا 5-6 لیوان آب روش بریزه، دو لیوان بمونه و این دو لیوان هر روز نصف. ولی اونی که بعدن متوجه شده این است که هر باری که مصرف میکنه اینه باید درست کنه. هم خود روایت هم تجربه. بله تأخذ کف حلبه، میفرماید که دو تا کف شنبلیله یک کف انجیر، تغمر هما بالماء و تطبخ هما فی قیل ثم تصفا ثم تبرر ثم تشربه یوم تشربه یعنی همه را تشربه یعنی همه اونی که درست کردی میخوری، بلی چه مقدار در مجموع روزها چند روز میخوای مصرف کنی؟ میفرماید که باید مجموع مثلا به اندازه دیلیوان باشه. بله آبش رو فرمار، بله چون شرب مال آبه نوشیده، اینجا چون شرب کلمه شرب آمده نوشیده مال خود آبه، حالا شاید خوردنش هم ضرری نداشت، اگر نفع نداشته باشه ضرری نداشته باشه. بله چی؟ صاف هم هست، هره صاف کردن هم هست، بس خود آبشه. اونه بله خیلی خوب، این یکی تموم شد. درمان دوم ریح شابکه سعوت است، یک سعوتی است که از انبر و زنبق. درباره انبر اختلاف است، اونی که معروف است و مشهور است، انبر یعنی یه چیزی از دریا میگیرن، از دریا یه ماده از دریا است، خوشبو و خوش عطر است. اینجا بعضی ها میفرمد انبر یعنی میعه، همون لبن عسل هست، میعه سائل است، ولی بعید بدونم، چون میعه چسبناکه، بد جوری میچسبه، تو بینی هم میریزن ببینی میچسبه، خیلی معلوم نیست خاصه، ولی اونی که معروف است انبر یکی از عطرهاست، به نام انبر هست، این از دریا میگیرن. بله، سعوت العنبر و الزنبق. زنبق هم همون ایرساست، روایتش ابن بسطام ان جابر ابن حسان الصوفی، یک شخصی به نام جابر ابن حسان صوفی کتب الى ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق نوشتن، قال یا ابن رسول الله منعتنی ریح شابکه، ای پسر پیامبر، ریح شابکه مانع آمدن من شده است، منعتنی ریح شابکه، شبکت بین قرنی الى قدمی، تمام بدن را درگیر کرد، از سرم، از بالای سرم تا نوک پام. بله؟ بله. الى قدمی، فدع الله لی، دعا کن برای من، فدعا له و کتب الیه. امام هم بهشون نوشتن علیکه به سعوت العنبری و زنبق علی الریق، این انبر و زنبق آسیاب کن و توی بینی بریز، اون هم ناشتا، علی الریق، تعافا منها انشاءالله تعالی، خوب بشی. ففعل ذلك فكأنما نشط من عقالين، همین کار را هم کرد و کأنه از قید و بند رها شده، او را بسته بودن و هیچ نمیتونست حرکت کنه، ولی وقتی این کار را کرد آزاد شد، مفصلهاش نرم شد، درد مفصلش برطرف شد و آزاد شد و توانست راه برود و حرکت کند و خمراس بشه. خب این روایت دال بر یک نوعی از تشنج هست، تشنج همین حالت رو داره، البته تشنج مربوط به عصب هست، عصب ها کشیده میشه و انسان نتونه حرکت کنه. حالا این اگر مربوط به عصب باشه، ریختن دارو توی بینی با اون مناسب تر است، چون این ریختن دارو توی بینی روی مغز اثر خواهد داشت و سبب رها شدن اعصابی است که تشنجش یا پیغام مغز است. خیلی خوب، البته در یک، در همون طب الائمه، این روایتی که از طب الائمه نقل کردیم، به جای زنبق زیبق آمده، زیبق یعنی جیوه، ولی در بهار از طب الائمه نقل میکنه نوشته زنبق و این مراده، زیرا جیوه سمیه و مشکلاتی به همراه دارد، بس مراد انبر یعنی لبن عسل نیست، میعه نیست، همون عطر است، و مراد زنبق یعنی ایرساس، که همون ریشه ایرسا. این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به ابرده است، کلمه ابرده در بله سوسن، ایرسا، آسمانجونی، چند تا اسم دارد. ابرده ابرده در لغت معنا میکنم به سردی درون است. آدم احساس سردی میکنه، احساس لرز. میفرماین این یک درد معروفی است، میشناسن همه. بالاخره اینایی که به سردی و لرز مبتلا میشن این را خوب میشناسن. و این ناشی از غلبه سردی بر بدن یا از خوردن چیزهای سرد یا به خاطر هوای سرد و رطوبت و از رطوبت سبب سستی در مورد همبستر شدن و جماع است. خیلی خوب، این در حقیقت برده بوده، برده بوده، الف بهش اضافه کردم که شده ابرده. در لغت اینجوری می فرماین برده، برده از برد گرفته شده، برد یعنی سردی. خیلی خوب، در بعض روایات ما می فرماید که این دارو ینفع من الابردتی فی المفاصل، همون داری که قبلا خوندیم، انجیر و شنبلیل، ینفع من الابردتی فی المفاصل. پس این اختصاص به درون نداره. کتب لغت می فرماید سردی درون است، ولی این روایت میگه سردی مفصل است. پس معلوم میشه سردی به طور کلی اراده میشه، اختصاص به سردی درون ندارد. سردی مفصل رو هم شامل میشه و این مناسب با روماتیسم هم هست. خیلی خوب، بعضی ها میفرمایند ابرده سردی که در درون و مفصل هست، هر دو به این شکل معنا کردن. بعض اهل لغت میفرمایند ابرده سردی که در درون و در مفصل هاست، و این یه علت معروف، یک بیماری معروفی است، منشأش غلبه سردی. و خلاصه اموری هست در روایات ذکر شده که درمان این سردی است. اولین درمانش انجیر است. از پیامبر نقل شده که میفرماید کل تین رطب و یابس، انجیر بخورید، انجیر مصرف کنید، خشک و تر، فانه یزید فی الجماع، عمل همبستر شدن را زیاد میکند، و یقطع البواسیر، خون بواسیر را قطع میکند، و ینفع من النقرس، برای بیماری نقرس نافع است، والابرده، برای ابرده و احساس سردی، سردی درون و سردی مفصل، انجیر برای اون خوبه. پس معلوم میشه انجیر گرم است، به همین جهت یزید فی الجماع و برای نقرس و سردی مفید است. این یکی تموم شد. داروی بعدی داروی شافی است که داروی خیلی خوبی هم هست. در مورد اون آمده است اذا اتا علیه 15 شهرن، هرگاه داروی شافیه 15 ماه بشه، فانه ینفع من السحر، این برای سحر خوبه، برای درمان سحر و دفع سحر خوبه، و الحامه که همون حام است و خام است و بلغم است و خلط است، و الابرده سردی درون است و مفصل است، و الارواح برای ارواح هم خوبه. این درمان دوم. درمان سوم یه عوذیست با آب آسمان. روایتی وارد شده است که می فرماید و تقرأو علی الفلج، برای فلج و قولنج و الخام و الابرده و الریح من کل وجع و من بل و الریح من کل وجعین، اما القرآن، فاتحة الكتاب را بخونیم. یکی قولنج و یکی خام است و یکی ابرده است که همون سردی درون است و سردی مفصل، و الریح یعنی التهاب، من کلی وجعین، از هر درد، ام القرآن، فاتحة الكتاب، و قل هو الله احد و المعوذتین، ثم تكتب بعد ذلك فلان، تا این که بفرماید این را روی یک کتف گوسفند یا روی یک لوح، روی یک چوب نوشته بشه، و یغسله بماء السماء، با آسمان بشورد، و یشربه علی الریق، ناشتا بخورد اند منامه، هم ناشتا هم موقع خواب یبرئو انشاءالله تعالی خوب خواهد شد. خب این عوضه ایست، البته خیلی اعتبار نداره، در کتاب مکارم الاخلاق بدون سند آمده است و نفرموده از چه امامی این را نقل کرده، آیا جزو مجربات هست و از روایات هست؟ نه، ورده داره، ورده این روایت هست، اما نفرموده با چه سند و از چه امام. کتاب مکارم الاخلاق هم از نظر اعتبار خیلی معتبر نیست. مشکل بعدی بروده. این بروده، این سردی درونی که ناشی از قضاهای سرد است، یا به خاطر سردی هواست، یا به خاطر بلغم هست، فزیادی بلغم، این در مقابل گرمی، این هوا مثلا گرمی داره، این هوا سردی داره، همینی که ما میگیم سردی دارد مراد همین بروده. باز ابرده با بروده فرق میکنه، بروده سردیست، ابرده یه جور بیماریست، بیماری که در درون است، باعث احساس سردی و لرز و سردی مفصل هاست، سردی احساس سردی در مفصل هست. ولی این بروده همون چیزیست که ما میگیم گرم را با سرد و درمان کن، سرد را با گرم، همون سردی مزاج در حقیقت. خب گرم بدن همینجوره، گاهی سرد میشه گاهی گرم میشه، بعضیا سرد مزاجن بعضیا گرم مزاجن، علی حال هر کدوم هم علت و اسباب خودش را دارد. و باید در روایت ما ان من الحرارتی الحده، مزاج که گرم باشه، یا بله مزاج که گرم باشه و گرمی بر شخص عارض بشه، علاوه خاطر صفرا یا چیزی دیگر، عصبانی میشه، تند میشه. الحده، ان من الحرارتی الحده، تندی و عصبانیت از گرمیست. و من البرودت الانات، که از سردی سبب بیخیال شدن است، اونم بیخیال است، تند نمیشه، بیخیال، عصبانی نمیشه، عجله و شتاب نمی کنه. کسی که سردی بر او غالب است. فإن مالت به الیبوسه، اگر خشکی در بدن غلبه کند، کان عزمه القسوه، این به همراه قساوت، قساوت به همراه دارد. و این مالت به رطوبه، ولی اگر رطوبت بر انسان غالب بشه، کانت لینته مهانه، نرم میشه، نرم خو میشه تا حد خاری. بعضی ها مثلا خیلی مثلا خارند و متوازن بیش از اندازه، افتاده بیش از اندازه، برای همه مثلا تواضع میکنه، این علتش غلبه ی رطوبت بر بدن هست. و این مالت به الحراره، و اگر گرمی غلبه کند، کانت حدته طیشن و سفهن، کسی که گرمی بر او غلبه کند و بدنش گرم بشه و گرمی مزاج، گرم مزاج بشه، تندیش طیش به دنبال داره، بیعقلی، کارهای بیهوده و سفیهانه و خلاصه کارهای غیر نرمال انجام میده، کارهای بیش همین پیشفعالی، مثلا یکیش پیشفعالیه، یکی کارهای عجیب و غریب، طیش و سفیهانه است، کارهای سفیهانه. و این مالت به البروده، ولی اگر سردی بچربد و بدن سرد مزاج بشه، کانت اناتهو ریبن و بلدن، سناتهو یعنی بله اون حالت بیخیالیش و صبرش و عجله نکردنش منجر به بلد، بلد یعنی حماقت، چی؟ حلوز بشه بله حلوزعی و بلغمی مزاج میگه علی خانه ریبن کاراش مشکوک بشه نه از بس این که مکس میکنه در انجام دادن یک کاری از بس این که تردید داره و شتاب نمیکنه همه بهش مشکوک بشن زنین میشن کانه ریبن این آقا چون حتما یک مشکلی داره حتما یک نیتی داره حتما یک کاری داره و علاوه بر این بلدن یک جور خلوزعی و حماقت است فین اعتدلت اخلاق بله این اخلاقه ظاهرا اخلاقه باید باشه اگر اخلاقش متعادل بشه و کن سوا با هم برابر باشن مزاجهاش با هم متعادل باشن و استقامت فطرته فطرتش مستقیم شد کان جازمن فی امره در محل قاطعیت قاطع است لینن فی عزمه در جایی که باید نرم باشه نرم می باشد در عین عزم تصمیم هم مصمم هست ولی با تدبر با عنات با عقل با حلم کاراش انجام میده مصمم هست ولی با حلم و بردباری کار را انجام میده و بله و با قاطعیت کاراش انجام میدن بله فیلینهی حادن فی عزمهی حادن در عین تصمیم و قاطعیت با حلم کارهاش انجام بده با لیم با نرمی کارهاش انجام بده و در عین عزم و تصمیمی که داره بله لینن فی عزم بله کان جازمن فی امرهی لینن فی عزمهی حادن فی لینهی در عین نرمیش تندی هم داره و متعنیان همیشه هم با بردباری و حلم کارهای خودش را انجام میده پس یه آدم نرمال همینه در جای قاطعیت قاطع است در جای نرمی در جایی که نرم باید باشه نرم است در جایی که تصمیم مصمم باشه مصمم هست حالت نرمال همینه ولی کسی است که رطوبت بر او غلبه کند اینقدر بردباری زیاده که منجر به شک و ریب و حماقت و سفاهت و اگر بله گرم باشه باز برعکس همه چیزش کنترل هم تندیش هم لینتش کنترل شده یعنی هر دو را داره همیشه هم را اینه اون یکی را مهار میکنه لینتش تندیش مهار میکنه تندیش لینتش را تحریک بکنم خیلی خوب اونی که معروف است و مشهور است و میان مردم هم اینه میفرمایند که بیماری های گرم درمانش سهل و آسان است بیماری های سردی که نیاز به درمان دارد که این فرماید معروف بین مردم میگه گرمی یه دانه انار یعنی سردی برو به عطار باید مراجعه کنید به عطار سردی بیماری های سرد درمان سخت است و نیاز به مراجعه به حکیم دارد ولی چیزهای بیماری های گرم درمانش همون چیزهای سرد هست انار است و خیار است و امثال این هاست و این را بله از امام از فرمایش امام صادق صلوات الله و سلام علیه استفاده میشه که به طبیب هندی فرمودن فرمود و عالج الحار بالقار قانون اینه بیماری گرم را با سرد قار یعنی سرد با سرد درمان میکنم و القار بالحار و بیماری سرد را با گرم درمان میکنم پس معلوم میشه بیماری ها بعضیش سرده و بعضیش گرمه و اونی که سرده با گرم درمان میشه و اونی که گرمه با سرد درمان میشه و علی‌ای‌حال این اعتقاد میان مردم هست که سردی نیاز، بیماری های سرد نیاز به درمان دارد. سردی سبب بیماری هاست و سبب بله کسالت هایی که نیاز به مراجعه طبیب دارد. روایتی هم به این معنا داریم، روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله که ایشون فرمودند اصل کل داء البروده، اصل هر بیماری سردی و سرد مزاجی است. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخور در صورتی که اشتهای غذا داشته باشید، و دست نگهدار از خوردن، دست بکش در صورتی که هنوز اشتهای غذا را دارید. بعضی ها می فرمایند که این روایت اینجوری نیست، روایت به جور دیگری است و اون این است که اصل و کل دائن البروده نیست که سردی باشه، اصل و کل دائن البرده، برده یعنی سردی معده است و پرخوری است، تخمه پرخوری، اصل هر بیماری تا پرخوری است و سردی معده و بودن معده به یک حالی است که نتونه غذا را هضم کند و اون را برسوند به جایی که بدن بتونه از اون استفاده بکند. پس این ارتباط به سردی ندارد و ارتباط به سردی معده و پرخوری است. معیدش دو تاست، یکی المعده تو بیت الداء، این روایتی که می‌فرماید به معده خانه بیماری است، و در خود همین روایت می‌فرماید که اصل هر بیماری برده یعنی سردی معده و پرخوری است. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی قرینه است، بخور در صورتی که اشتهای غذا داشته باشید، دست بکش از غذا خوردن در صورتی که هنوز اشتهای غذا را دارید. اگر برود سردی مزاج باشه ارتباطی با این ما بعدش نداره. این دو مطلب بیگانه از هم، یکی میگه اصل هر بیماری سردی و بخور در حالی که هنوز اشتهای غذا داشته باشید، و دست بکش در حالی که هنوز اشتهای غذا را دارید. این چه ارتباطی با هم داره؟ اصل هر بیماری سردی و در حال اشتها غذا بخور، این چه ارتباطی با هم داره؟ باید بگیم اینا از هم بیگانه است. ولی اگر گفتیم مراد برده یعنی سردی معده و مراد بله سردی معده و تخمه یعنی پرخوری است، خب قشنگ ارتباطش معلوم میشه. میفرماید اصل هر بیماری پرخوری است، پس چیکار کنیم؟ وقتی اشتهای غذا دارید غذا بخور، و هنوز اشتهای غذا دارید دست بکش. این خیلی ارتباطش قشنگ معلوم میشه. حالا یه حالا خب شاید هم این را بگوییم که پرخوری سبب سردی مزاجم میشه. پرخوری چون آدم پرخوری میکنه معده توان هضم غذا ندارد و غذا خام میماند و جذب بدن نمیشه و بدن نمیتونه از او استفاده کند، این سبب ضعف بدن میشه و سبب هم سردی مزاج به دنبال او خواهد داشت. سردی منشأش ضعف است و عدم سوخت سوز کافی در بدن، چون سوخت سوزی است که بدن را گرم میکند. اگر کسی معدش مشکل داشته باشد غذا هضم نمیشه و جذب بدن به مقدار کافی نمیشه، سوخت و سوز در بدن محقق نمیشه و سردی مزاج هم به دنبال خواهد داشت. بعید نیست اینها با هم ارتباط داشته باشد. حالا درمانش بله چی میگن؟ پوده بهش میگن در فارسی؟ پوده نمیگن؟
تو خمیر رو هم خوردن بدون که حسر دوری قضایی مثل ایامه ای که هر جمعه یا
بله بله
تو خمیر رو هم خوردن
غیر از پرخوریه، من میفهمم، ولی معادل فارسی چی میتونه باشه؟ ببین تخم یک بیماری است در حقیقت، یه بیماری که انسان وقتی مبتلا به تخمه بشه دیگه دو سه روز غذا نمیتونه بخوره. سو حاضر نمیزنن، همینه. بله، حالا سو حاضره هم مزونه، ولی این سو حاضره که منشأش پرخوریه.
روهمخوری
که منجر به این است که انسان دیگه دو سه روز غذا نتونه بخوره. همینه که امام میفرماد رب اکلت منعت اکلات، چه بسا یک غذای مانع است چند وعده غذا بشه. حالا دقیق فارسیش، معادل دقیق فارسیش نمیدونم. حالا مهم درمان سردی مزاج هست. سردی مزاج یکی از درمانهاش خربوزه است، بطیخ. روایتی از پیامبر فرماید علیکم بالبطیخ، خربوزه بخورید. فإن فيه عشر خصال، ده تا خصلت داره، ده تا منفعت داره. هو طعام غذاست و شراب و دوشیدنی است و اشنان است، صابون است و ریحان است. ریحان یعنی خوش عطر، بو و عطر دارد. و یغسل المثانه، مثانه را پاکسازی میکند، میشوره. و یغسل البطن، شکم را میشوره. و یکثر ماء الظهر، آب مرد و آب پشت را و آب کمر را زیاد میکند. و یزید فی الجماع، عمل جماع را زیاد میکند. و یقطع البروده، سردی را قطع میکند. و ینقی البشره، و پوست را پاک میکند. این مشکلات پوست را صاف میکند و پاک میکند. اونی که از خربوزه معروفه این است که سرد است. خربوزه برمان سرد است. کسی که خربوزه بخورد باید پای لرزش هم بشیند، این معروفه. ولی از این روایت استفاده میشه که خربوزه گرم است. البته خربوزه دارای قندهای پیچیده هست و مغذی هست، تا جایی که هم میوه هم غذا محسوب میشه، هم میوه و هم غذا. روایت ما میفرماید طعامون، هم غذا هم نوشیدنی است. طعامون و شرابون، هم غذاست و هم نوشیدنی است. پس مغذی هست، دارای قندهای زیادی هست و قندش هم قند پیچیده است و غذا محسوب میشه. علی القاعده باید گرم باشه به خاطر این خصوصیتش. ولی میان مردم معروف به این است که خربوزه سرد است و کسی که خربوزه میخورد پای لرزش باید بشینه، و کسی که ناشتا خربوزه میخورد مبتلا به فالج میشه، مبتلا به بیماری فلج میشه. اینا نشانه های این که سرد است. البته این که لرزش همیشه هست مال ناشتا هم نیست، اختصاص به این روایات ما میفرماید ناشتا نخورید فلج میشید. خیلی خوب. باید مگر اینکه قائل به تفصیل بشیم، بعضی وقتا سرده بعضی وقتا هم گرمه. مثل بادنجان در موضع سردی سرد است، در موضع گرمی گرم است. جایی که نیاز به سردی هست سرد است، جایی که نیاز به گرمی هست گرم است. البته شاید هم مراده، البته این خربوزه شامل خربوزه و هندوانه هر دو میشه. دومین درمان سردی آب آسمان است. درمان با آب و آب درمانی قبلا گذشته است، ولی در مورد خصوص آب آسمان وارد شده که ان الله يدفع عمن يشرب هذا الماء كل داء، خداوند از کسی که این آب را می نوشد همه بیماری ها را دفع میکند. و يقطع عنه البروده و حصر البول، سردی از او قطع میکند، سردی را قطع میکند و حصر البول را هم قطع میکند. حصر البول یعنی پروستات، این بیماری را قطع میکند، یعنی ادامش را قطع میکند. سومین درمان بادنجان است. در روایت ما فرمانده حارون فی وقت الحراره، در جایی که گرمی نیاز هست گرم است، و باردون فی وقت البروده، جایی که سردی نیاز است سرد است. این بله درمان است برای سردی. خب این بحث سردی و سرد مزاجی تموم شد، برای رسیدیم به بحث دم خون تبایع را بررسی کردیم. بله حصل البول، نه حصل البول یعنی پروستات قطع میکنه، یعنی ادامه این بیماری را قطع میکنه، یعنی درمان میشه. خب صحبت از تبایع چهارگانه بود، مره صفرا و سودا و بلغم و ریح، یا تموم شد. حالا رسیدیم به خون، بحث خون هست. خب غلبه خون که خودش سبب انواع بیماری می شود، و یک چهارم، شاید یک چهارم بیماری ها سبب یک چهارم بیماری ها می شود، و درمانش، درمان ریشه‌ایش همون درمان غلبه خون است و دفع تبیغ خون، فشار خون. و بهترین و مهمترین درمانش حجامت است و فست است. ولی باز هم چیزهایی هست، گیاهانی هست، غذاهایی هست، اینها غلبه خون را مهار می کند، هیجان خون را مهار می کند، که دری خون را صاف می کند. یه سری غذاهای روایت ما معرفی می کند. اولین غذا کاهوست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودند علیکم بالخس، کاهو بخورید، فانه یصف الدم، خون را صاف می کند. خب کاهو غلبه خون به معنای کدورت خون، چون غلبه خون چند تا معنا داره، یکی زیادی خون است، یکی کدورت خون، یکی غلظت خون. این کاهو خون را صاف میکنه. غلبه خون به معنای کدورتش و آلودگیش درمان میکند، بخصوص کاهو مدر هست و همراه ادرار این زوائد را، زوائد خون را خارج میکند و خون را صاف میکند. در یه روایت دیگری است میفرماید علیک بالخس، کاهو بخورید، فانه یقطع الدم، خون را قطع میکند. خب حالا این قطع یا قطع خون ریزی است، البته اینجا محل بحثش نیست، یا اینکه معنای غلبش را، غلبه کلمه قط برای غلبه و قطع غلبه زیاد اومده، خون غلبه خون را قط بکند. به هر حال این برای غلبه خون مفید هست. البته یقطع الدم در یک نقلی بله یطفئ الدم یا یصفی الدم، همون روایت قبلی، ولی حالا در نسخ اشتباه کردن و را یقطع نوشتن. طوری نیست. درمان دوم برگ چقندر هست. در مورد اون وارد شده انه یشد العقل، عقل را تقویت میکند، و یصف الدم، خون را صاف میکند. پس در این جهت مانند کاهو در جهت صاف کردن و رفع کننده کدورت و آلودگی خون و مواد زائد، رفع کردن مواد زائد خون، با کاهو یکیست. بله یه شد تقویت میکنه، یعنی قدرت درک را تقویت میکند. روایت دیگری داریم که دال است بر این است که تسکین دهنده خون است. تبرسی نقل میکنه از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که فرمودن علیکم بالسلق، برگ چقندر بخورید، فانه ینبتو على شاطئ نهر في الفردوس، این برگ چقندر روی در کنار رودخانه است در بهشت می روید و فیه شفاء من کل داء، درمان در اون در برگچ قندر درمانی است از هر درد و هر بیماری. و هو یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یطفی و حرارت الدم، گرمی خون را خاموش میکند. و یغلظ العظم، استخوانها را درشت میکند، غلیظ میکند و درشت، دیواره استخوان را درشت میکند در مقابل پوکی استخوان. چقدر این سلق برگچ قندر خاصیت داره ولی مردم از اون غافلن، به جای برگچ قندر از اسفناج استفاده میکنن و معتقدن اسفناج خواص زیادی داره، ولی برعکس اسفناج هیچ خاصیتی نداره. یک اشتباهیه فکر بکنن اسفناج تقویت کننده است و مفید است. بنده بررسی کردم، کتاب ها را دیگاه کردم، اسفناج هیچ خاصیتی نداره. اونی که خاصیت داره برگ چقندر هست. چقدر خوب است به جای استفاده از اسفناج در خورشت ها، در غذاها، در سوب ها، به جای استفاده از اسفناج از برگ چقندر استفاده کنند، که اینقدر روایات ما از اون تعریف میکنه، واقعا مفیده. میفرماید که فانه ینبت على شاطئ نهر في الفردوس، کنار رودی که در بهشت میروید. و فيه شفاء من كل داء، جزء درمان های عمومی، درمان هر بیماری است. و هو يشد العصب، عصب را تقویت میکند. ببینید تقویت کننده عصب خیلی کمه، یکی پیاز است و یکی همین برگ چقندر است و یکی کشمش، حالا گل بابونه هم هست. خیلی ما تقویت عصب نداریم. این مهم استفاده از برگ چقندر. و یطفی و حرارت دم، گرمی خون را خاموش میکند. و یغلظ العظم، این درمان فوکی استخوان است که امروز مبتلا به فوکی استخوان، خیلی ها مبتلا به این فوکی استخوان می شوند و مشکلاتی به همراه دارد. کالسیوم مصرف می کنند، کالسیوم مصرف می کنند سبب به وجود اومدن سنگ در کلیه و زیر پوست و در بله غده های بزاقی، سبب وجود کالسیوم ضرر زیاد داره. به جای استفاده از کالسیوم از برگ چقندر استفاده کنند. از چیزهای دیگری که استخوان را تقویت میکنه، مانند سویق، مانند هسته سنجد، اینجا میفرماید و یغلظ العظم، خیلی فایده خوبی است. سومین درمان غلبه خون سویق عدس هست. کلینی نقل میکند از امام صادق، میفرماید انه کان یقول اذا حاج الدم به احد من حشمه، اگر یکی از خادمان امام صادق و از اطرافیان امام صادق مبتلا به هیجان خون و غلبه خون می شود، امام بهشون می فرمود که اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور بنوش. فانه یسکن هیجان الدم، هیجان خون را تسکین می دهد. و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش می کند. این همون چیزی که ما دنبال اون هستیم. هیجان خون باید تسکین داده بشه، گرمی که ناشی از هیجان خون باید از او کاسته بشه، خاموش بشه، و این هیجان خون و احساس گرمی را درمان میکند. چهارمین درمان اجاس یابس، آلوی خشک هست. آلوی تر درمان صفراست، آلوی خشک درمان خون است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید الاجاس الطری یطفئ الحراره، اجاس تازه گرمی را خاموش می کند. و یسکن الصفرا، درمان صفراست، صفرا را تسکین می دهد. و ان الیابس من، آلوی خشک یسکن الدم، خون را تسکین می دهد. و یسل الدوی، بیماری سخت و نهفته را از بدن خارج میکند. درمان بعدی خون و غلبه خون و کدورت خون و آلودگی خون انار است. بله، کل آلوله شامل میشه، کل آلوله آلوره. ولی بعضی ها میفرمایند شیرینش بهتره، مثلا آلوله بخارا. خیلی خوب، درمان بعدی انار است برای خون و فروکش کردن غلبه خون و هیجان خون است. روایتی است که از امام هادی صلوات الله و سلام علیه که می فرماید کل رمان بعد الحجامه، بعد از حجامت انار بخورید، رمانن حلوان، انار شیرین، فانه یسکن الدم، خون را تسکین می دهد. و یصفی الدم فی الجوف، خون را در درون صاف می کند. هم هیجان خون را تسکین می دهد و هم خون را صاف می کند، کدورت خون و آلودگی خون را از بین می برد، خون را صاف می کند. پس انار هم یکی از صاف کننده های خون است. البته این روایت اختصاص دارد به خوردن انار بعد از حجامت است، ولی انار به طور کلی این خصوصیت را دارد. بله، اینی که خون را تسکین می دهد، گرمی را تسکین می دهد، خود انار است نه حجامت است. این نمیخواد بگه حجامت خون را صاف می کند و تسکین می دهد. میخواد بفرماید که چون بعد از حجامت گرمی بر انسان غالب میشه، هیجان خون به وجود میاد، در این صورت استفاده انار این حالت را تسکین می دهد. بله، این احتمال هم داره. خب تسکین بعد از تنظیم ممکنه منجر رو بگیم به اون طرف یفته، این احتمال. ولی خب نه، روایتی هم داریم که پیامبر و حضرت امیر وقتی حجامت میکردن گرمی در بدنشون هیجان میکرد، میرفتن به آب سرد میشستن. علیه حالا این تصورم متصورم هست، چون خون کم میشه صفرا زیاد میشه، صفرا که زیاد شد به دنبال او گرمی است و این انار گرمی را خاموش میکند. حالا این روایتی که از پیامبر انه کان اذا احتجم، زمانی که حجامت میکردن حاجبهی، هیجان میکرد خون بعد از حجامت ها، خون بعد از حجامت هیجان میکرد و تبیغه، فشار خون زیاد میشه، فاغتسل بالماء البارد، و آب سرد غسل میکنند، لیسکنه عنه حرارت الدم، تا اینکه گرمی خون را از خودشون گرمی خون را ساکن کنند. حالا این خودش نیاز به تأمل داره، شاید چون خون وقتی کم میشه حرکتش در رگها زیاد میشه و این حرکت خون در رگها زیاد شدن مساویه با زیاد شدن فشار خون است و این حرکت اضطرابی است که در خون است و ممکنه باعث گرمی هم بشود، یا به خاطر همین یا به خاطر غلبه صفراست. خب یکی از درمان هیجان خون از این روایتی که الان خوندیم شستن با آب سرد است. هفتمین درمانش هم بله یک عوضه یه دعاییست برای خون سوخته که امام صادق میفرماید ان هذه الدمامیل، این دمل‌ها و القروح و این زخم ها اکثرها من هذا الدم المحترق، خاطر خون سوخته، الذي لا يخرجه صاحبه في ابانه، این خونی است که صاحبش او را در موقع خودش خارج نمی کنه به وسیله حجامت یا فصل. فمن غلب عليه شيء من ذلك، کسی است که خون بر او غالب بشه خون سوخته، فليقل اذا اوى الى فراشه، این دعا را بخوند. این روایت داره که اذا قال ذلك، این را اگر بخوند، لم يؤذه شيء من الارواح، چیزی از ارواح اذیتش نمی کند و اوفیه فیها یا منها به ان الله تعالی خوب خواهد شد. حالا این کلمه ارواح در روایت ما مکررن میاد، مراد از ارواح چیه؟ روح یعنی جان، ارواح یعنی جانها، ارواح یعنی چی؟ یعنی آیا مراد از چیزهایی است که روح تنهاست، بدن نداره؟ ارواح، حالا ویروس میکروب آخر بدن هم داره، مراد همینه بیشتر. بالاخره مراد بله روح، ارواح، مراد از ارواح یعنی اینهایی که تأثیراتی دارن ولی بدنشون جسدشون دیده نمیشه، مانند میکروب و ویروس و بعضی قارچ ها، یا مثلا جن، مراد اون جن باشد و همثال اونهاست، موجودات زنده و فعالیت حیاتی دارن، وجودش محسوس نیست و همین جهت بهش میگن ارواح. البته شاید مراد از کلمه ارواح هم مانند گلبول قرمز و گلبول سفید و پلاتت و امثال اینا، اینا هم جان داره، اینا هم روح داره، بهش تعبیر میشه به ارواح. یا بلکه خود سلولای بدن، اونا هم جان داره، شاید از اون تعبیر بشه به ارواح. حالا یه حال اینا سلولای بدن خودش با مشکل مواجه میشه، ورم میکنه، باد میکنه، سرخ میشه و همسال این هاست، یا تبدیل به جوش بشه، تبدیل به دومل بشه. هر سلولی روح داره، زندگی داره، مرگ داره. خب این اوزه هم روح نباتی و حیوانی، مثلا انسانی نیست. اوه بله،
روح نباتی و روح حیوانی و روح نفسانی و که محله لباسش هم کن کرده دو قلب و بخواهی و اون ارواح، اون ارواح نیست؟
شاید اون ارواح باشه، چهار تا روح دیگه،
چهار تا روح که حضرت
نیست چند؟
من مرسیش هم کن کرده دو قلب
من همه حیات ضعیفه، این موجود زنده، اندوز
همین قلب بله، این اعتبار همش احتمال داره، همه اینها محتمل است. و جذب به این که مراد میکروب و ویروس یا گلبول قرمز و امثال اینا است یا سلولای خود بدن یا ارواح، همون ارواح چهارگانه، کدوم یکی شاید کلش مراده، فاید نیست از اطلاقش و از عمومیتش این معنا را استفاده کنیم. خیلی خوب، ظاهرا دیگر به بحث حجامت رسیدیم، اول بحث هست کافیش. و صلی الله علی محمد و آله و آله.